بسم الله الرحمن الرحیم و به این از خیل. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته بحثمون رو از مرحله دوم اجرای اجباری احکام شروع کردیم که بحث توقیف بود، در واقع مستثنات توقیف رو قبلا گفته بودیم. خود توقیف و نحوه اون رو بحثش رو از در جلسات قبل، یعنی جلسات هفته گذشته مطرح کردیم و گفتیم که جداگانه توقیف اموال منقول و غیر منقول رو بحث میکنیم و البته ابتدا توقیف اموال منقول رو بحث کردیم و در بحث توقیف اموال منقول گفتیم که در واقع دو تا مبحث داریم. یه مبحث راجع به چگونگی احراز اولیه مالکیت محکومان علیه هست و مبحث بعدیمون راجع به ترتیب توقیف هست. راجع به چگونگی توقیف، اون چرا که خلاصه بحث بود در مورد اموال منقول این بود که در حقیقت اماره تصرف مهمترین مسئله هست اینجا و ما بر اساس اینکه مال در تصرف محکومان علیه هست، مال منقول، میتونیم اون مال رو در واقع مال او بدونیم و توقیف رو انجام بدیم مگر اینکه خلافش اثبات بشه. اما اگر مالی در تصرف محکومان علیه نباشه، در تصرف شخص دیگری باشه، عکس این قضیه صادق هست، یعنی ما علل اصول اونو مال محکومان علیه نمیدونیم مگر اینکه خلافش اثبات بشه، یعنی دلائلی حاکی از این باشه که محکومان علی مالک اون مال هست. در بحث ترتیب توقیف گفتیم بحث صورت برداری، ارزیابی و سپردن به حافظ رو داریم و صحبت هایی که مخصوصا راجع به سپردن به حافظ در اینجا داشتیم که نیاز به تکرار نداره. در واقع این ترتیب توقیفی که صورت برداری و ارزیابی و سپردن به حافظ به این شکل درش هست یک ترتیب معموله، اما گفتیم که ترتیبات خاصی هم داریم در اینجا که مربوط میشد به جایی که مال محکومون علی نزد شخص ثالث رو شما میخواید توقیف کنید، که گفتیم از نظر نحوه توقیف یه مقداری کار راحت تر هست، چون در واقع اینجا شما مثلا حافظ رو دیگه اون معنا چیه ندارید، چون میدونید مال، یعنی مال رو نزد همون فرد توقیف میکنید و به هر حال به شکلی که در قانون ذکر شده و همون شکل و به ترتیب خاصی که اومده شما توقیف انجام میدید. یک ترتیب توقیف خاصی هم برای حقوق مستخدمان هست که در واقع در مواد 96 و بعد قانون اجرای احکام مدنی اومده، ترتیب توقیف رو به طور مشخص در ماده 97 ذکر کرده که گفتیم شما یک نامه می نویسید، یک اعلام می کنید به اون کسی که، اون شخصی که حقوق مستخدم رو پرداخت می کنه و به اون اعلام می کنید که حالا حسب مورد اون مقداری رو که از حقوق اون قابل توقیف هست توقیف بکنه، یک سوم یا یک چهارم رو، و به حسابی که شما معرفی میکنید واریز بکنه مربوط به اجرای احکام و از این طریق در واقع شما توقیفتون رو انجام میدید و حتی مال رو هم وصول میکنید. یکی از راحت ترین و سهل ترین شیوه های اجرایی هست در این مورد که شما میدونید اگر عرض کنم خدمتتون در اجرای احکام به یه همچین موردی برخورد بشه، معمولا هم اجرای احکام استقبال میکنه و هم خود محکوم الله خیلی خوشحال میشه که اگر امکان پذیر باشه بتونن از طریق حقوق طرف اون محکوم به رو استیفا بکنن. بعد از اون بحث توقیف اموال غیر منقول داشتیم، گفتیم در مورد چگونگی احراز مالکیت اولیه در توقیف اموال غیر منقول، در واقع باید بین اموال غیر منقول ثبت شده، یعنی اونایی که سابقه ثبتی دارن، با ثبت نشده ها قائل به تفاوت باشیم. در اونجایی که سابقه ثبتی دارن، خب همون در واقع سابقه ثبتی ملاک هست نه اماره تصرف. بنابراین اگر مالی به نام محکومان علی ثبت شده باشه، شما اون رو مال محکومان علی باید بدونید و اینجا اصلا کاری به اماریت در واقع ندارید، همون سند ثبتی در واقع کافیست برای احراز اولیه مالکیت. اما در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده، گفتیم وضعیت مثل همون اموال منقوله، دوباره اینجا اماریت حکم فرما هست و در واقع شما بر همین مبنا، در واقع بر مبنای تصرف توقیف رو انجام میدید. اما خب اینجا یه بحثی بود، یعنی در قانون در ماده 101 موردی رو بیان کرده بود که حکم صادر شده باشه بر مالکیت که اون حکم نهایی رو هم قانونگذار برای احراز مالکیت کافی دونسته بود، که خیلی امر روشنی هست و در واقع استثنایی هم که باز در زیرش آورده بود که حتی اگر حکم هنوز نهایی هم نشده بود، توقیف رو در واقع امکان پذیر میدونست ولی فروش رو موکول به نهایی شدن حکم میدونست، که یک در واقع مقوله کاملا خاصی هست که در این ماده 101 قانونگذار پیشبینی کرده. مطالب دیگه ای راجع به توقیف منافع و مسائل دیگه ای که راجع به توقیف اموال غیر منقول و احراز مالکیت در این مورد بود، در جلسه گذشته صحبت کردیم. راجع به توقیف سرقفلی عرض کنم خدمتتون و از این مسائل مطالب بود که حالا دیگه لازم نیست که تکرار بکنیم. در مورد ترتیب توقیف اموال غیر منقول هم عرض کردیم که همون ترتیب توقیف اموال منقول رو، همون ترتیب معمول رو ما در اینجا داریم، به غیر از اینی که اگر سابقه ثبتی داشته باشه، شما یک کار دیگه هم باید چیه؟ انجام بدید و اون اینه که به اداره ثبت اعلام بکنید که این مال رو توقیف کنه. در حقیقت اون کاری که شما از اداره ثبت میخواهید توقیف سند هست. در واقع اون کاری که ثبت برای شما میکنه، گرچه ما بهش میگیم توقیف مال، ولی او در حقیقت سند رو توقیف میکنه، چون نقل و انتقالات در اموال غیر منقول ثبت شده از طریق سند رسمی صورت میگیره. شما این کار رو انجام میدید و دیگه فرد نمیتونه به موجب اسناد رسمی با تنظیم سند رسمی مال رو نقل و انتقال بده، که خب این کار به موجب قانون لازم هست و باید انجام بگیره. اما ظاهراً بی نیاز از اون مراحل و ترتیبات توقیف مثل صورت برداری و ارزیابی و اینها نیستیم. اما در مورد سپردن به حافظ باز یه تفاوتی با اموال منقول گفتیم اینجا وجود داره، و اون اینی که ما لزوماً در اونجا باید یک کسی رو به عنوان حافظ انتخاب میکردیم، مالو بهش تحویل میدادیم و اگر خودشون هم ترازی نمیکردن نمیتونست اصلا یکی از طرفین باشه. اما اینجا برعکسه، شما مال رو به همون مالک یا متصرف در واقع می سپارید و استفاده کردن از اون هم هیچ اشکالی چیه؟ نداره. علل اصول اینطور نیست که منافع توقیف باشه و فرد نتونه استفاده بکنه، در حالی که در مورد اموال منقول اینطور نبود. کسی که به عنوان حافظ اینو نگهداری میکرد توضیح دادیم که حق هیچ گونه استفاده ای رو نداره. میریم سراغ مرحله چی؟ سوم که میشه فروش مال توقیف شده. هدف از توقیف چیه؟ هدف از توقیف چیه؟ فروش دیگه. بله؟ پس ما توقیف ها رو به طور معمول و همیشه برای چی انجام میدیم؟ برای فروش انجام میدیم. اصلا منظورمون اینه در اجرای احکام. در اجرای احکام هدفمون از توقیف اینه که بعداً چیه؟ اینو بفروشیم. خب فروش چجوری انجام میشه در اجرای احکام؟ از طریق مزایده. یعنی چی؟ یعنی فروشی که از طریق اجرای احکام صورت میگیرد یک بیع تشریفاتی است. تشریفاتش هم همون تشریفات مزایده هست. به طور معمول بیع از عقود رضایی است دیگه. اما فروشی که از طریق اجرای احکام دادگاه ها صورت میگیره یه بیع تشریفاتی است. باید این تشریفات به طور دقیق رعایت بشه، وگرنه باعث بطلان مزایده و در واقع روی فروش میشه اگر این مقررات رعایت نشه. در واقع تشریفات مزایده، مقرراتی که ناظر به تشریفات مزایده هست، اینها مقررات امری آمره هست، لزوما باید رعایت بشه. معمولا
یکی از عواملی که توی مرحله
مزایده
مشتری
هم پیدا
میشه
همین، این ترسن که بعدن ابطال بشه. همین. در مورد اموال منقول و غیر منقول عمده مقررات مشابه هست. اینو که بدونید در بحث مزایده عمده احکام مشابهه. قانونگذار فروش اموال منقول رو در مواد 113 تا 136 گفته و در ماده 137 اینو گفته، گفته ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثناء مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. پس شما میتونید به یک اصل اعتقاد داشته باشید. اصل بر اینه که ترتیب فروش اموال غیر منقول هم همون ترتیب فروش اموال منقوله، مگر موارد خاصی که در مرحله مربوط به فروش اموال غیر منقول قانونگذار در مواد 137 تا 145 به طور خاص بیان کرده. طبیعتاً اینها اختصاص داره به فروش اموال غیر منقول، این موارد مواد 138 تا 145. خب شما وقتی میخواید مزایده برگزار بکنید باید آگهی مزایده بدید و در اون آگهی باید مشخصات مال مورد مزایده رو، روز و ساعت و محل فروش رو، قیمتی که مزایده از اون شروع میشه که در ماده 122 قید شده، اینها رو باید قید بکنید. طبیعتاً روزی که فرا میرسه از اون قیمت پایه که میشه قیمت کارشناسی مزایده چیه؟ آغاز میشه و کسانی که بالاترین قیمت رو پیشنهاد بکنن اونها میشن برنده مزایده. بهش میگیم این فرد برنده مزایده هست، که این برنده مزایده به شرط این که همه قیمت مال رو پرداخت بکنه، در واقع در اون صورت ما مال رو بهش تحویل میدیم یا سند رو به نامش میزنیم، دیگه از اون لحظه در واقع میشه مالک اون مال.
حالا اینا تشریفاتی است که در این مواد اومده، ما در کلاس به همه این موارد اشاره نمی کنیم. اما یکی از موادی که اینجا مهمه اینه که شما مزایده رو برگزار می کنید ولی خریداری پیدا نمیشه. بخونید ماده 131 رو.
هر دو مالی که مزایده از آن شروع خریدار نداشته باشد، محکوم‌الله میتواند مال دیگری از محکوم‌الله معرفی و تبادل تولید و مزایده آن را بنماید، یا معادل تعادل خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند، یا تبادل تجدید مزایده مال تولید شده را بنماید. و در صورت اخیر مال مورد مزایده هر میزانی که خریده را پیدا کند به فروش خواهد رسید و هزینه آگهی مجدد به حوزه محکوم‌الله میباشد. هر با طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده منافع اعتبار است.
اگر مزایده اول برگزار شد و خریداری پیدا نشد، قانونگذار سه تا راه در جلوی محکوم الله گذاشته. میتونه یه مال دیگه معرفی کنه و تقاضای توقیف و مزایده بکنه، یعنی خودش میفهمه آقا این مال به درد نمیخوره، تجدید مزایده فایده چیه نداره، به درد خود منم نمیخوره، یه مال دیگه. درسته؟ این کار اول. کار دوم اینه که خودش اون مال رو به ازای طلبش چیه؟ قبول بکنه، بگه حالا که هیچ کس قبول اینو نخرید، من خودم از رو ناچاری، البته نداری؟ از رو ناچاری خودم این رو قبول میکنم. و حالت سوم هم اینه که درخواست تجدید مزایده رو بکنه. خب درخواست تجدید مزایده برای محکوم الله یک هزینه داره و اون اینه که این مزایده دوم رو دیگه هزینش رو خودش باید پرداخت بکنه. محکوم الله هزینه مزایده اول بر دوش کی بود؟ محکوم الله. اما هزینه مزایده دوم میفته رو دوش محکوم الله، چون اون هست که درغم این که یه بار ما اینو به مزایده گذاشتیم و هیچ که نخرید، درخواست مزایده دیگری رو کرده. اما اون چی که در این ماده مهمه این جمله ایست که در این ماده اومده، شما مزایده دوم رو برگزار میکنید، طبیعتاً مثل مزایده اول از قیمت کارشناسی شروع میکنید، هیچ کس ممکنه نخره در مزایده چی؟ دوم. قانونگذار میگه در صورت اخیر، یعنی در صورتی که مزایده تجدید بشه در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. اینجا محل مناقشه حقوقدانان و قضات هست. خیلی مسئله مهمی. چند تا نظر در این مورد داده شده که اتفاقا همه این نظرات هم اداره حقوقی داده و اینها تو جامعه حقوقی هم هست. یه نظر هست از اداره حقوقی که تو همین کتابایی هم که شما الان دارید این نظر وجود داره، حالا شما میتونید نگاه بکنید. اون نظر میگه منظور از این که میگه به هر میزانی خریدار پیدا بکنه به فروش میره، یعنی به هر قیمتی بخرم دیگه باید بفروشید، ولو این که قیمت کمتر از قیمت کارشناسی باشه. مثلا ملکی کارشناس 100 میلیون قیمت بذاشته، اگر مثلا 10 میلیون هم خریدار پیدا بکنه، بر اساس این نظر شما چیه؟ میتونید بفروشید. این نظر در این کتاب ها هم چاپ شده بود.
نظر اداره حقوقی است دیگه. این نظر اولیه است که اداره حقوقی اصلا این برداشت اولیه هست که همه از این ماده میکنن. خب اشکال این نظر چیه؟ اتفاقا همینطور هم شده، اومدن به اداره حقوقی گفتن اداره حقوقی این نظری که شما داری فلان جا یه همچین سوء استفاده کردم، تبانی کردم، بله، و یه مبلغ مال این قدری رو به ثمن بحث فروختن و اینجور شده. اداره حقوقی از نظرش برگشته، نظر دیگری داده، گفته نه از قیمت کارشناسی کمتر نمی شود فروخت.
منظورم این درسته.
خب اون معنای به هر میزانی چی میشه؟ خب اشکالی که برای نظر دوم وارده اصلا هیچ فرقی بین مزایده اول و دوم نیست. مزایده دوم، خب تو مزایده اول هم که تا حد کارشناسی اگر میخریدن خب ما باید میفروختیم دیگه. اصلا مزایده دوم رو این نظر بی‌معنا میکنه. وقتی که تو مزایده اول به این قیمت نخریدن، خیلی روشنه تو مزایده دوم هم نمیخرم. چه دلیلی داره ما اصلا مزایده دوم بخواییم برمیدار بکنیم؟ نظر سومی مطرح شد که این هم نظر اداره حقوقی است، که نظر فعلی اداره حقوقی هم همینه و اون نظر اینه که بله از قیمت کارشناسی در مزایده دوم میتوان کمتر فروخت، اما در حد متعارف. خب شما میگید آقا این ماده میگه به حد میزان، شما این حد متعارف شدی از کجا آوردید؟ این حد متعارفش که توی این ماده نیست. بله؟ این از کجا آوردید؟ پاسخ اینه که شما به عنوان اجرای احکام، شما به عنوان اجرای احکام دارید مال مردم رو میفروشید، باید رفتارتون به مثابه یک امین باشه. امین هم وقتی میخواد مال شما رو بفروشه، شما مالتون رو به یه امین سپردید که بفروش، او باید رفتارش در حد چی باشه؟ متعارف باشه. شما باید در یک مبلغی زیر قیمت کارشناسی ولی در حد متعارف. می‌پرسم حد متعارف چیه؟ پاسخ اینه که آقا حد متعارف در هر زمان و مکانی متفاوته. گاهی اوقات اصلا ممکنه هیچ چیز زیر قیمت کارشناسی متعارف نباشه، ولی گاهی اوقات شما اگر خودتونم بخواید یه وقتی ملکی بخرید یا بفروشید میبینید، مثلا الان تو بازار فعلی که بازار رکود مسکن هست، هیچ کس به قیمت کارشناسی ملکشو نمیخره نمیفروشه، همه زیر قیمت کارشناسی. خب طبیعی شما اینو بیاری تو اجرای احکام، اینم هیچ کس به قیمت کارشناسی نمیخره. شما تو بنگا نمیتونید ملکتونو به قیمت روز کارشناسی بفروشید به علت رکودی. حالا میاد تو اجرای احکام مثلا میتونید به این قیمت بفروشید. خب خیلی طبیعیه که اینجا شما از قیمت کارشناسی بیاید پایین تر. اما متعارف معمولا 10-15%. شما خودت هم ملک تو بخوای بفروشی زیر 10-15% ملک تو نمیفروشی، ولی که ناچار باشی. میگه خب این علت رکود هم همینه دیگه. چرا رکود میشه؟ چون مردم حاضر نیستن خیلی زیر قیمت بدن دیگه، وگرنه رکود حکم فرما نمیشه. نکته بعدی که تو اون نظر اداره حقوقی هم اومد، که این آخرین نظر اداره حقوقی است،
اینه که اصلا مزایده خودش نکته بعدی تو همین خیلی مهمه. مزایده خودش وسیله کشف قیمته. اگر مزایده اول برگزار بشه و به قیمت کارشناسی کسی نخره، نشون میده اون قیمت کارشناسی اشکال داره. یعنی قیمت روز خرید فروش چیه؟ نیست. مگر هر قیمتی کارشناس گذاشت قیمت واقعی روزه؟ بالاخره یه نظری هست که یه کارشناسی داده. شما وقتی مزایده رو برگزار میکنید هیچ کس، اصلا مزایده برای چیه؟ برای کشف قیمت واقعی دیگه. اگر یه نفرم میاد بالاتر از قیمت کارشناسی میخره، یعنی گرونتر از قیمت روز خریده از شما؟ بله؟ نه، این نشون میده واقعا تو بازار به این قیمت ها خرید فروش میشه. حالا که هیچ کس نخریده این رو در یک مزایده اول، خود این نشون میده که آقا شما خیلی نگران نباش که اگر یکم اومد از اون قیمت پایین تر بخواد حق محکومان علیه زایع بشه. در این نظریه هم حقوق محکومان علیه رعایت میشه با مسئله متعارف بودن، هم حقوق محکوم الله رعایت میشه. به هر حال آقا این آقا محکوم شده که حق این آقا رو بده. حالا الان ما خوردیم به رکود، کسی تو مزایده اول شرکت نکرد، به معنای این هست که این بیچاره دیگه دستش به هیچ چیز بند نباشه. خوشبختانه در لایحه‌ای که برای اصلاح قانون اجرای احکام هست، این نظر ما به عنوان یکی از پیشنهادات اصلاح این قانون اومد. چون ما اداره حقوقی هستیم نمیتونیم درصد به طور مشخص معین بکنیم، بگیم آقا این قدر درصد. البته به عنوان مثال گفتیم ها که معمولا در 15 درصد برای سوء استفاده نشه از این نظریه، اما بنا شد در خود قانون یک در اصلاحیه یک درصدی رو پیشبینی بکنن که مثلا فکر کنم در 10 درصد بود. پیشنهاد دادن که در مزایده دوم تا 10 درصد زیر قیمت کارشناسی چیه؟ میشه فروخت. این رو قضات هم از این نظریه و حقوقدانان، حداقل دو تا استاد دیگه هم که اجرای احکام رو در همین مرکز تدریس میکنن، اونها هم عضو کمیسیون ما بودن و این پیشنهاد بنده رو اونها هم پذیرفتن و به عنوان نظر اداره حقوقی این نظر صادر شد. ببینید، چون الان مسئله خیلی نظری هست، ممکنه دادگاه انتظامی قضات این رو محمول بر نظر قضایی بکنه. متوجه هستید؟ چون الان نظرات مختلفی داده میشه، من به نظرم میاد محمول بر نظر قضایی، نمیشه قاضی رو متخلف دونست. خب ما مزایده سوم هم داریم؟
نه.
ماده 132 رو بخونید.
ماده 132 هر دو در دفعه دوم هم تجار نوستن را مفتاله نیست مال مزایده را به قیمتی که از کیوری شده قبول نمایت آنماز مفتاله مسترد کنید.
اینجا این ماده دو تا نکته داره، دو تا نکته داره دوستان، دقت بکنید. یه نکتهش تفسیریست بر حرف قبلیمون که در این ماده هم تصریح شده، ما تو نظریمون آوردیم در همون حرف قبلیمون گفتیم که در مزایده تا یه حد متعارفی زیر قیمت کارشناسی چیه؟ میشه فروخت. ولی بنا به تصریح ماده 132 اگر خود محکوم الله بخواد اون مال رو قبول بکنه، لزوماً باید به قیمت ارزیابی شده قبولش بکنه. قرار داره چی عرض میکنم؟ خود محکوم الله بخواد قبول بکنه، لزوماً باید به قیمت کارشناسی قبول بکنه، نه کمتر. این تفسیری است بر اون مسئله. اونو ما تو نظریه هم آوردیم.
این آیین‌نامه اجرای مصادره از خاطر رسمی
این برای اینکه یه بار محکوم الله این وسعت نخواد یک سوء استفاده هایی بکنه و در حال خودش مال رو به هر قیمتی خواد برداره.
محکوم الله این محکوم رو به هر اشاره بسید
بله؟
محکوم الله این چی کنید پول رو بندستی رو بردار
دیگه؟ اینو که ما داریم که اینو ما داریم ماده 144 بکنید 144 رو بله؟
در موارد که ملک خریدار نداشته و محکومالله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخت به مانع انتقال ملک محکومالله شود. تازه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک تا که معادل طلب محکومالله باشد فرد.
این مال کجاست؟ مال اونجاییست که خود محکومالله برداشته، اما اگر کسی دیگه تو مزایده برنده شده باشه دیگه محکوم علیه کاری نمیتونه بکنه. بلیتش هم خیلی روشنه، چون پای شخص ثالث، حقوق شخص ثالث به میون اومده، یه فردی اومده تو مزایده شرکت کرده برنده شده، حالا محکوم علیه نمیتونه بگه آقا من خودم این پولو میدم و شما دیگه این ملک رو در واقع بدید به خود من. اما اونجایی که محکوم الله برداشت مال رو داستان فرق میکنه، پای شخص ثالث در میون نیست. البته اونم توی مهلتی که مهلت دو ماهه ای که اینجا وجود داره اگر یه محکوم الله اینجوری پیدا بشه آقا اگر پول دارید بیاد پول مردم رو بده، اینجا دارید اگر به محض اینکه اومد شرکت کرد ما یخش رو میگیریم میگه آقا خب پول داری بیا پول رو بده، چرا مال معرفی کردی؟ نه چون این چیزی امکان پذیر نیست. خیلی روشنه دیگه، خیلی روشنه. چی؟ قبل از مزایده، قبل از اونم سوال شده، قبل از رسیدن موعد مزایده امکان این که بیاد مال رو بده و مال رو از توقیف خارج، مالی رو مثلا پولشو بده، دینشو بده و مال رو از توقیف خارج بکنه هست؟ محکومالله خودش
همون پولن بده، فرقی همون
پولن
یه واری
نر بگیره به جای تلاشی
هم نمیخوام
بدون تشریفات با ترازیشون امکان پذیره، با بدون ترازی محکوم الله و محکوم الله امکان پذیر نیست. چرا؟ چرا؟ جوابش همین الان تو بحثا گفتیم. نه خب قواعد عامره فلسفه چیه؟ فلسفه این قواعد عامره چیه؟ گفتیم که مزایده وسیله کشف قیمت روزه. ما به عنوان اجرای احکام وظیفه داریم مال رو به بهترین و بالاترین قیمت بفروشیم، نه حتی قیمت کارشناسی اولیه. اگر محکوم الله هم روز اول بیاد بگه من اینو به قیمت کارشناسی میخرم میگیم برو پی کاره، ما باید مزایده برگزار کنیم شاید کسی بیشتر خرید.
تو همون نظریه دایی اونانی که گفتیم میشه همین استدلال
آوردیم آقا
سو استفاده برای اون مثال دومش،
نه اونو آوردیم تو نظریه به طور کامل همه اینا رو. این رو تأکید بکنم و تکمیل بکنم و این که ما در هر حال مزایده سوم چیه؟ نداریم. یعنی قانونگذار فقط دو تا مزایده رو اجازه داره، ما چیزی به اسم مزایده سوم نداریم. اما این البته به شرطی است که مزایده ها با درستی برگزار شده باشه. میگه مزایده سوم نداریم، اگر مزایده باطل بشه یعنی تشریفات قانونی مزایده برگزار نشه ممکنه مزایده سوم چهارم پنجم هم چیه؟ باشه. اون در واقع به این معناست که مزایده قبلی برگزار به نحو قانونی برگزار چیه؟ نشده. پس اگر مزایده به درستی برگزار شده باشه
یعنی مقررات و تشریفات رعایت شده باشه، ما دیگه مزایده سوم چیه؟ نداریم. اما نکته دومی که در واقع باید خدمتون عرض کنیم و سوالم میکنن اینه که در این مزایده دوم گفتیم که اگر در واقع مال به مزایده نرفت و محکوم الله هم اون رو قبول نکرد، بر اساس ماده 132 ما مال رو برمیگردونیم، مسترد میکنیم به بله به محکوم الله،
دیگه
در توقیف نمیمونه. آیا این کار لازمه؟ بله، یعنی اصلا نباید دیگه در توقیف بمونه. اما سوالی که مطرح میشه اینه که حالا که ما این رو برمیگردونیم به محکوم علی، آیا ما میتونیم محکوم علی رو بازداشتش بکنیم اگر درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بشه؟ ما میتونیم محکوم علی رو بازداشت بکنیم چون به هر حال حکم اجرا نشده که پاسخ منفیه. علتش هم اینی که به هر حال مالی از محکوم علی در دسترس بوده، درسته در مزایده خریدار پیدا نکرده، ولی خود محکوم الله میتونست اونو چیه؟ قبول بکنه و قبول نکرد. اینجا اهمیت اون نکته‌ای که اون اول خدمتتون گفتیم بیشتر نمایان میشه. من نمیخوام باز کنم بحثو، ولی گفتیم که توقیف همواره باید به درخواست کی باشه؟ خود محکوم الله. خود محکوم الله درخواست کرد، توقیف انجام شد. توقیف گفتیم به نیت کیه؟ به نیت مزایده هست دیگه، به نیت فروشه. مزایده انجام شد ولی به فروش نرفت و طبق قانون خودش میتونست قبول بکنه، قبول نکرد. بنابراین دیگه بازداشت محکوم علی دیگه وجی نداره. و اصولا گرچه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جدید کلمه ممتنع رو من ندیدم توش به کار نبرده، اما قانون نحوه اجرای محکومیت مالی قبلی که برگرفته از فقه هم بوده کلمه ممتنع رو کار برده. یعنی اصلا ما بازداشت رو که از فقه گرفتیم، ما بازداشت مدیون ممتنع یا مماطل رو به اصطلاح داریم. کسی که به هر حال مالی داشته، مالش معرفی شده، به مزایده گذاشته شده، ولی اون که خریداری پیدا نکرده رو ما نمیتونیم ممتنع بدونیم و بازداشت کنیم.
استاد ببخشید، در عمل استاد این تاریخاتش خیلی زیاده. یعنی مثلا من این که محکوم شدم رو به کرات دیده شده، این که مثلا یه وانت به در نخوری دارم، این رو معرفی می‌کنم به عنوان ما، و بعد چون که چی هستش دیگه حقی بازداشتم دیگه ندارم. خب اون نواد بهتر میدونم مثال خوب
شد متوجه شدم چی میگید. مثال شما مثال خوبی نیست. وانت ولی اون که به درد نخورم باشه، بالاخره یه قیمتی داره و یه خریدار خودشو داره. متوجه هستی؟ مثالتون رو گفتم در مورد مثالتون، ولی در مورد اصل حرفتون ادای حقوقی در این مورد اظهار نظر کرده. وقتی که محکوم علی مالی رو معرفی میکنه که ما میدونیم اصلا این مال اگر ما به مزایده بگذاریم هیچ طالبی چیه نداره. حالا مثال خاصی که از ما سوال کرده بودن و ما جواب دادیم این بود که گفته بودن که خاکی رو معرفی کرده که فقط به درد کارخونه‌های کاشی سازی میخوره و هیچ کس خریدار این خاک نیست. اون کارخونه‌های کاشی سازی هم نمیان تو مزایده اجرای احکام شرکت کنن بخوان این خاک رو بخرن، خودشون منابع خودشونو دارن، میرن خاکشون از اونجا چیه تهیه میکنن. تو اونجا اداره نه در این بحث، در بحث این که آیا هر مالی رو که محکوم علیه معرفی کرد ما باید این رو در واقع کافی بدونیم، و چون تو ماده 4 قانون نحوه گفته تکافو اگر بکنه این رو ما دیگه بازداشتش نمی کنیم، اصلا صرف معرفی رو اونجا گفته. در اون مقام به هر حال اداره حقوقی گفت که باید مال در واقع قابلیت استیفا داشته باشه، یعنی باید به نحوی باشه که ما بگیم که این مال محکومون به از اون قابلیت استیفا رو داره، که حالا تو اون مصداق در واقع گفته شد که میشه گفت که این قابلیت استیفا نداره. اما تو مثالی که اتفاقا شما زدید نه اینطور نیست، اصلا آهن قرازه باشه، متوجه هستید؟ آهن قرازه ها رو هم نمیتونیم بگیم که اگر کسی معرفی کرد ما نمیتونیم به مزایده بگذاریم نفروشیم. اون تو مصداق قضیه در واقع خیلی از اموال هست که قابل استیفا هست، محکوم به از طریق اونا قابل استیفا هست. اما در این مقامی که الان ما داریم راجع بهش بحث میکنیم هیچ تردیدی وجود نداره که اعمال ماده 2 امکان پذیر نیست، چون به هر حال محکوم الله خودش هم تشخیص داده که این مال رو چیه میشه فروخت، که اومده درخواست توقیفش کرده و ما توقیف کردیم و به مزایده گذاشتیم. اونجا که عرض کردم او در اجرای ماده 4 قانون بود که اصلا بحث توقیف و اینا هم مطرح نیست، اونجا اون بحث می گفتیم.
صرف در این فرش بحث اون که خود محکومون علیه مالو معرفی کرد تا از مرد دیدوشش دهی پدا بشه، و خب محکومون لهم به ناشار چون مالی دیگه ایز برای درخواست تقاضای توقیف و انجام مزایده و اونه رو اجرای احکام
ببینید اینجا اصلا امکان پذیر نیست، ولی ماده 4 قانون فعلی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلا یه فرض و بحث دیگه ای رو مطرح کرده که اصلا نیاز به توقیف و مزایده و این بحثا اونجا نیست، صرف این که مالی رو خود محکوم علیه معرفی بکنه که گفته تکافو بده، ما گفته ما دیگه اینو بازداشت چیه نمی کنیم و اگر بازداشت هم باشه آزادش میکنیم. اونجا اصلا بحث یه بحث دیگه یه فرق میکنه که میشه اون بحث قابلیت استیفایی که اداره حقوقی گفته اونجا میتونیم مطرح بکنیم. اما در فرضی که ما الان داریم بحث میکنیم حقیقتاً گفتم اون نکته که اونجا گفتیم اهمیت پیدا میکنه، این که میگید اثر ناچاری اتفاقا اصلا ناچار نیست، اگر واقعا فکر میکنه این مالی که معرفی شده به درد نخوره اصلا نباید بیاد و درخواست چی بکنه توقیف بکنه که به یه همچین روزگاری گرفتار نشه. یعنی چی کار بکنه؟
اعمال ماده 3 نمیتونه انجام بده،
نه اگر درخواست توقیف نکنه بس همینه، اگر درخواست توقیف نکنه متوجه هستی؟ طرف میاد به استناد ماده 4 میخواد که توقیف بازداشت نشه، میگه من مال معرفی کردم، اونجا میتونیم اون حرف اداره حقوقی رو اونجا بزنیم، متوجه هستی؟ بگیم که این قابلیت استیفا نداره. اما اگر درخواست توقیف کرده باشه دیگه اون حرف قابل گفتن نخواهد بود، چون خودش اومد و درخواست. این نکته دوم. اما نکته سومی که در این مورد باید بدونیم اینه که ما یک تفسیری داره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 81. بر اساس اون تفسیر میگه نظر کارشناس تا 6 ماه اعتبار داره. به طور کلی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 81 میگه نظریه های کارشناسی تا 6 ماه اعتبار داره. حالا از اداره حقوقی سوال شده که این در بحث اجرای احکام در مزایده های اجرای احکام هم همینطوره، یعنی شما وقتی میخواهید مزایده رو برگزار کنید خب قبلش باید کارشناس نظر بده دیگه. اگر 6 ماه بگذره دیگه نظر کارشناس اعتبار نداره و شما باید کارشناسی رو تجدید بکنید که پاسخی داده شده پاسخ مثبتی است. در واقع گفته شده که اون مهلت 6 ماهه‌ای که در تفسیره ماده 19 قانون کارشناس اومده در اجرای احکام هم لازم و رعایه است. اجرای احکام دادگاه ها هم اگر قبلا یک کارشناسی انجام شد اگر 6 ماه ازش گذشت این رو دیگه نمیتونن بر مبنای این مزایده رو انجام بدن، مخصوصا در مواردی که ما به مزایده دوم میفتیم ممکن اون مهلت 6 ماهه چیه؟ منقضی شده باشه که باید اجرای احکام حواسش به این مسئله باشه. مگر اینکه در اون نظریه داروقه هم اومده مگر اینکه خود طرفین بر همون نظر کارشناسی قبلی توافق داشته باشن، چون یادتون هست گفتیم اصلا ارزیابی اولش هم بر مبنای توافق طرفینه. حالا اگر خود اینها هم اینجا بگن ما همین، چون میدونید یه هزینه‌ای داره بالاخره تجدید کارشناسی، خودش مستلزم هزینه‌ای، اگر خودشون بگن آقا ما حرفی نداریم قیمت ها عوض نشده توی 6 ماه، بنابراین دادگاه هم لازم، یعنی اجرای احکام هم لازم نیست که حتما کارشناسی رو تجدید بکنه. اما نکته چهارمی که در این مورد باید بهش توجه کنیم اون مطلبی است که در ماده 134 اومده. یه نفر ماده 134 رو بخونه. چون میدونید برنده مزایده در زمان مزایده یک مبلغی از مزایده رو پرداخت میکنه که فکر میکنم 10% باشه، بقیه رو باید بعدن پرداخت بکنه. اما در هر حال ما باید حواسمون باشه مادام که تمام بها رو نپرداخته ما مال رو به اون تسلیم نمیتونیم بکنیم. اینجور نیست که حالا مثلا ما مال رو بهش تحویل بدیم که حالا این بعدن مثلا بیاد و مقدارش رو بخواد بپردازه. نکته بعدی مطلبی است که در ماده 143 اومده که اون هم مطلب مهمی است. بخونید ماده 143 رو.
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
خیلی خوب، می‌دونید ماده 143 در بحث فروش اموال غیر منقول هست و چون در مورد اموال غیر منقول خب مخصوصا اونایش که ثبت شده هست مهم هست که سند منتقل بشه، این ماده در این قسمت اومده. یک تکلیف رو برای دادگاه مقرر کرده و اون اینه که دادگاه وقتی دستور انتقال سند رو میده که به این دستور عرفاً تو عرف دادگاه ها میگن دستور تملیک، متوجه هستید؟ میگن دستور تملیک. زمانی دستور تملیک رو باید بده که از صحت جریان مزایده مطمئن باشه. دادگاهی که حکم زیر نظرش اجرا میشه دیگه، بله، ربطی به دادگاه صادر کننده رأی ما اینجا کاری نداریم. دادگاهی که حکم رو اجرا کرده، مزایده رو برگزار کرده، یعنی زیر نظرش مزایده برگزار شده، خب حالا دیگه باید کار رو تمام بکنه. در واقع آخرین مرحله از این کار هم یا مهمترین مرحله از این کار برای برنده مزایده اینه که سند به نامش بشه که دستور انتقال سند رو میده. اینجا آره، اینجا یه نکته در واقع یه مطلب همونی بود که عرض کردم که باید حتما احراز بکنه که مزایده صحیحه. یه مطلب دیگه در ذیل این ماده اومده، گفته این دستور قطعیست. این چیزی هست که مرتب سوال میکنن یعنی چه این دستور قطعیست. هر کجا ما میگیم یه چیزی قطعیه یعنی قابل اعتراض نیست. پس وقتی اینجا میگه قطعیست یعنی این که قابل اعتراض چیه؟ نیست. یعنی اینجور نیست که ما این دستور رو به طرفین ابلاغ بکنیم، اونا حق اعتراض داشته باشن، مهلتی باشه و بعد از گذشتن اون مهلت قطعی بشه. به محض اینکه این دستور صادر شد باید چیه؟ اجرا بشه. اما سوالی که باز در همین مورد مطرح میشه اینه که به هر حال ممکنه بعد از صدور این دستور معلوم بشه که مزایده اشکال داشته، مزایده تشریفات لازم درش رعایت نشده، چه کار باید کرد؟ این سوال مهم این قسمت هست. اینجا بحث دادخواست اصلا مطرح نیست و نیازی به دادخواست وجود نداره. اما اون چی که مسلم هست این یه دستوره. دوستان، دستورها به طور کلی به عنوان یک قاعده، به عنوان یک قاعده و به طور کلی میتونیم بگیم دستورها قابل عدول هست، مگر خلافش قانونگذار خلافش رو گفته باشه. هر دستوری دستورها اعتبار امر قضاوت شده رو چیه؟
ندارن.
حتی از قاعده فراغ دادرس و اینها هم برخوردار نیستن، چه در امور حقوقی چه در امور کیفری. به عنوان یک قاعده باید بگیم که دستورها هر زمانی که ما متوجه بشیم که اشتباه هست از این دستورها میتونیم عبور بکنیم. البته اینها یک استثناءاتی داره، در یک موارد خاصی ممکنه بعضی از دستورها دیگه قابل عدول چیه؟ نباشن. ولی به عنوان یک اصل کلی دستورها قابل عدولن. این دستور هم در واقع اگر بعدن معلوم بشه که اشتباه صادر شده، این دستور از طرف دادگاه قابل عدول هست. اما مطمئن باشید که برای اون قاضی که این دستور اشتباه رو صادر کرده میتونه باعث تخلف انتظامی باشه. علتش هم اینه که اینجا دادگاه قانونگذار مخصوصا تأکید کرده تو باید صحت مزایده رو چیه؟ احراز بکنی. درسته یه دستوره، ولی گفته این دستور رو وقتی میتونی بدی که صحت مزایده رو چیه؟ احراز بکنی. بنابراین اداره حقوقی در نظریش دو تا نکته رو اینجا گفته. حالا ضمن این که پذیرفته عدول امکان پذیر هست، اینه که عدول از دستور باید مستدل و موجه باشه. یعنی همینجوری که نیاد از راه برسه بگی من میخوام عدول بکنم، باید توضیحی بده به طور موجه و مستدل عدول بکنه. و نکته دومی که اونجا تصریح شده اینه که به هر حال این دستور باید مسبوق به یک دقتی باشه که ما به این راحتی نتونیم ازش عدول بکنیم و یا اصولا نیاز به عدول چیه؟ نباشه. سوال دیگری در همین رابطه باز مطرح شده و اون اینه که از این دستور تا کی میشه عدول کرد، یعنی انتهای زمانش کیه؟ یه بار ببینید شما امروز دستور صادر میکنید هنوز اجرا نشده، میخواید ازش عدول بکنید، فکر نکنم کسی با این چیه؟ مخالف باشه. یعنی خیلی راحت همه میپذیرن که از این دستور میتوان عدول کرد. یه بار شما دستور صادر میکنید و دستور اجرا میشه، یعنی میره سند به نام برنده مزایده میخوره، خب یکم کار سخت‌تر میشه. این رو هم خب عمدتاً میپذیرن. عمدتاً چیه؟ میپذیرن، میگن خب حالا دستور اجرا هم شده به نام برنده مزایده خورده، طبق قاعده ما از این دستور بالاخره اشتباه بوده، عدول میکنیم. اما کار وقتی سخت‌تر میشه، شما اینو به نام برنده مزایده بزنید، برنده مزایده بره و به نام دیگر بکن، چون مالش دیگه، شما به نام زدی مالش حق داره و هر کس دلش میخواد بره منتقل بکنه. اینجا خب در واقع کار یه مقداری صادر میشه، اما اداره حقوق گفته حتی در اون مورد هم شما میتونید از این دستور عدول بکنید، حتی اگر به نام اشخاص ثالث باشه، بدون هیچ دادخواستی و بدون هیچ رسیدگی این عدول از این دستور چیه؟ امکان پذیر هست. بله.
برنده نشد و محکوم نخواست، ما رو مستقل میشه، در واقع بازداشت میشه. این در واقع اون که این
جلسه شامل عمر زمان میشه،
یا حالا
ما مرور زمان داریم تو سیستممون نداریم،
مهلتی نیست براش دیگه. حالا هر وقت محکوم نده که مال
هر وقت هر مالی معرفی شد، دوباره میتونه محکوم الله مالی رو خودش معرفی کنه یا اجرا احکام شناسایی بکنه مال دیگری رو، ما میاییم دوباره اونو توقیف میکنیم و عملیات مزایده و همه اینا رو انجام میدیم. یعنی فقط مانع بازداشته، مانع این نیست که اگر مال دیگه پیدا شد ما توقیف نکنیم و کارمون انجام ندیم. در حقیقت عملیات اجرایی خاتمه پیدا نمیکنه، پرونده اجرایی مختومه نمیشه، پرونده اجرایی مفتوحه تا وقتی که حکم اجرا بشه. یعنی دارید تا وقتی که حکم اجرا نشده پرونده اجرایی مفتوحه.
ولی تاکید رو کنم برای محکوم نده گذاشتی که ذره بشه ما اگر انباری پیدا مثلا دارا شد میبایستی خودش اقدام بکنه به معرفی ما.
تو قانون جدید نقض ماده مادی چنین چیزی پیش بینی شده که اگر این کار نکنه این ضمانت اجرایی پیش بینی شده. به هر حال صرف نظر از ضمانت اجرایی کیفری، بر اساس ماده 34 فعلی معرفی مال وظیفه اونه و تخلف از اون هم براش عواقبی داره که همینجا هم تو ماده 34 هم جرم‌نگاری شده. در اونجا هم حالا نه به اون شکلی شما میگید، حداقل من به خاطر ندارم، ولی بله براش عواقب داره، کسی که مالی داره یه جور مخفی کردن میشه دیگه. بله اونها همه میتونه براش عواقب کیفری هم داشته باشه.
تأخیر تادیه این موارد
میاد هیچ اشکالی نداره. ببینید دوستان، خساره تأخیر تادیه همواره به قوت خودش باقیه. بله خساره تأخیر تادیه به قوت خودش باقی. آره، مگر اینکه حکم اعصار طرف صادر بشه. متوجه هستید؟ تنها چیزی که میتونه خساره تأخیر تادیه رو قطعش بکنه صدور حکم اعصاره. علتش چیه؟ تو ماده 522 گفته در صورت تمکن و نپرداختن خساره تأخیر تادیه. وقتی کسی حکم اعصاری صادر شد معلوم میشه که تمکن از این زمانی که حکم اعصار صادر شده تمکن نداره، بنابراین دیگه خسارت تأخیر تادیه به اون فرد تعلق نمیگیره. از زمانی که حکم احسان صادر میشه رفتی به مقابل نداره. این کوتاهی خود فرده که زودتر دادخواست احسان نمیده. اگر با تأخیر اومد دادخواست رو داد، چون شما حال فعلیش رو بررسی میکنید، نمیرید نگاه کنید در مورد گذشتش رو بخواید ببینید مثلا سال گذشته دو سال قبل آیا موثر بوده یا نه، شما دیگه نمیتونید عملا اون رو بررسی بکنید. بنابراین همون زمانی که شما بررسی میکنید و حکم صادر میکنید، همون زمان هم ملاک هست. به نظر میاد تو قانون پیش بینی نشده که تاریخ احسان رو مشخص بکنید مال قبل. ما چون چیزی در مورد احسان نداریم. از اون طرف هم که میدونید با توجه به در واقع رأی وحدت رویه‌ای که صادر شد، همواره اشخاص میتونن دعوای احسان مطرح بکنن، هیچ منعی براشون وجود نداره، میتونه برای طرف دعوای احسانش رو مطرح بکنه. بنابراین به نظر میاد دیگه این کوتاهی از خودش بودی که زودتر نیامده دعوای احسان رو مطرح.
در خصوص اون خصوصی تغییر تمدید تا زمان پس به اصول محکوم به
احسان میشه
دیگه.
بله، احسان میگیم بله، تا اون روزی که محکوم به رو میخواییم تحویل محکوم له بدیم، تا اون زمان محاسبش میکنیم. نکته بعدی و نکته ششم در واقع و آخری که در ارتباط با همین بحث فروش باید خدمتون عرض کنیم، مطلبی است که در ماده 144 اومده. یه نفر بخونه ماده 144، قبلا بهش اشاره کردیم، ماده 144 رو بخونید.
در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم به قتل را در مقابل طلب خود قبول نماید، مالک در دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی به خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم به شود. دادگاه بعد از اندازهای مستقیم از بود دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم به باشد خواهد داد.
خب همونجور که ملاحظه میکنید، این یک امتیازی است که قانونگذار به محکوم علیه داده در زمانی که در فرضی که خود محکوم له مال رو در ازای طلبش پذیرفته، که من اینو قبلا توضیح دادم خدمتون، فلسفه‌ش هم اینه که پای شخص ثالثی در میون نیست، چون خودشون بودن در واقع شما مزایدن که برگزار شد و مال رو هم تحویل در واقع مال رو هم خود محکوم الله پذیرفت، با این حال شما تا دو ماه نمیتونید دستور انتقال صادر بکنید. باید صبر بکنیم ببینیم تو این دو ماه آیا محکوم الله علی میاد و از این حقی که قانونگذار در ماده 144 بهش داده از این فرصت استفاده میکنه یا نه. فکر میکنم که راجع به فروش نکاتی رو که باید بهتون بگم گفتم.